اسفند ماه با این ویژه برنامه در کنارتون خواهیم بود. اما دوستان عزیز اجازه بدید که در این بخش صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر نوروزی کارشناس و تحلیلگر مباحث سیاسی رو بشنویم در خصوص نقش انتخابات پرشور در وحدت ملی ایران عزیزمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بدون تردید یکی از دستاوردهای بسیار مهم انقلاب اسلامی که امروز در آستانه سپری شدن 41 سالگرد اون بودیم، شاهد مشارکت فعال مردم در عرصه های مختلف گرامیداشت انقلاب اسلامی بودیم. بدون تردید ما در آستانه یک انتخابات بزرگ قرار داریم که بسیار میتوانه سرنوشت ساز باشه. به نظر من میرسه که انتخابات مجلس شورای اسلامی و مشارکت مردم در انتخابات را میشه از ابعاد مختلفی مورد بحث و بررسی قرار داد، اما یکی از اضلاع و ابعاد حضور و مشارکت پرشور مردم در انتخابات بررسی نقش انتخابات هست در وحدت و انسجام ملی. ما وقتی که این دوتا مسئله را مورد توجه قرار میدیم، یعنی مشارکت مردم در انتخابات و یکی از نتایجی که قاعدتاً انتظار میره وحدت و انسجام ملی هست، ما ملاحظه کنیم به مسائل مختلفی که در این زمینه وجود داره. طبیعتاً یکی از مسائلی که ما در همه انتخابات ها داشتیم و به ویژه در این انتخابات از چندین ماه پیش شروع شده، تلاش دشمن هست در اینکه اولا این انتخابات برگزار نشه، به تعویق بیفته، مثلا چه ایادی داخلی جریان نفاق و چه ایادی خارجی، و یا اینکه اگر بناس انتخابات برگزار بشه در موعد مقرر، انتخابات پرشوری نباشه. طبیعتاً همواره نظام اسلامی در موقعیت‌های مختلف تلاش کرده که مشارکت مردمی افزایش پیدا بکنه. چرا؟ چون به اعتقاد کارشناسانی که طبیعتاً مسائل سیاسی را پیگیری می‌کنند، با توجه به موقعیتی که ما درش قرار داریم، انتخابات پرشور می‌توانه الهام بخش وحدت و انسجام ملی باشه. به عبارت میتوانه نشانه همبستگی ملی باشه، میتوانه خونسا کننده توطئه های دشمنان نظام اسلامی باشه، میتوانه یک انرژی جدیدی در کالبد نظام سیاسی بدمه، میتوانه در واقع بخشی از ساختار نظام سیاسی که قوه مقننه هست را در حقیقت سوق بده به سمت تدوین و طراحی سیاست‌ها و قوانینی که این قوانین میتوانه نجات بخش جامعه باشه. طبیعتاً دشمن همواره در همه انتخابات ها تلاش میکنه که با توجه به اینکه به طور طبیعی در هر جامعه ای سلائق مختلفی وجود داره و طبیعت همه جوامع بشری هست، از انتخابات به عنوان یک مقوله ای در جهت انشقاق اجتماعی، گسست اجتماعی استفاده بکنه. در حالی که ما اعتقادمون بر این هست که نظام اسلامی دارای یک چارچوبه های فکری مشخص هست که الهام گرفته از اسلام و اندیشه های حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و نظام ولایی است که متبلور در قانون اساسی است. از سوی دیگه طبیعتاً این نظام دارای یک سری، عرضم به حضور شما، چارچوبه های کلی ترسیم شده از سوی رهبران بزرگ اسلامی هست که ناشی از نظریه ولایت فقیه هست. اینها عوامل انسجام بخش هست. بنابراین انتخابات در نظام اسلامی نمادی است برای تحقق این ایده و طبیعتاً بایستی الهام بخش انسجام و وحدت ملی در جامعه اسلامی باشه.
باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
مردم هم حاضرند در انتخابات، حاضر میشن در انتخابات، برای اینکه مردم کشور را حالا از خودشون میدانند و میدانند که سرنوشت کشور با انتخابات هست.
طول بار من دعا، یادگار من سرود، یادگار من سرود، باز هم بدون اعتناب سایه ها رو به آفتاب میکنی.
هر کس به نظام اسلامی علاقه دارد در این انتخابات شرکت خواهد کرد.
برگ ها گواه یک دلی ماست، پس بهار را انتخاب می کنیم.
انتخابات امسال فکر میکنید با انتخابات سالای دیگه چه تفاوتی داره؟
اقتدار ملیه دیگه، به همه میفهمونه که مثلا دیگه کسی نمیتونه مثلا به ایران تجاوز چیزی بکنه.
احساس میکنم اتحاد ما مردم ایرانو به اونا میرسونه، متوجه این میشن.
باز انتخاب.
پیام انتخابات پرشور و گسترده برای دیگر کشورها چیه؟
هنوز مردم هستن پای انقلاب، پای نظام هنوز هستن. شما هر چقدر هم نقشه هاتون توطئه هاتون فرق بکنه، رنگ و لعابش بیشتر بشه، روز به روز تدابیر مختلفی بیاندیشید برای اینکه ما رو بخواید از صحنه، از نظام، از کشور، از انقلابمون دور بکنین، از رهبرمون مخصوصا دور بکنین، زهی خیال محال، یک خیال باطلیه که فکر میکنید که میتونید پیروز بشید به هدفتون برسید، ولی نه.
باز انتخاب.
من برای تمام ملتمون که با حضور پرشکوهشون پای صندوقهای رأی تثبیت میکنند عظمت و استقلال و انقلاب و اسلامشون رو، من به همه اونها دعا میکنم و امیدوارم خداوند این انتخابات و انتخاباتی پر برکت و دارای آثار خیر برای همین ملت باشه.
باز انتخاب جشن دلنشین آب و آفتاب، یک سلام صادقانه دیگر به انقلاب.
شنوندگان عزیز، همراهان خوب ایران سربلند، انتخابات تبلور مشارکت همه جانبه مردم در تعیین سرنوشت خودشون و تجلی حضور آگاهانه در تمامی صحنه‌ها و لبیک پرتنین و انقلابی در خلق حماسه سیاسی کشوره. هر چقدر انتخابات پرشورتر و با عظمت‌تر برگزار بشه، وحدت و انسجام مردم ما رو در چشم دشمنان آشکارتر میکنه و بیانگر وحدت ملی در داخل کشورمونه. اجازه بدید مطلبی رو در همین رابطه از رهبر معظم انقلاب اسلامی براتون بخونم. ایشون اینطور میفرمایند: بنده اصرارم بر حضور حد اکثری و عمومی ملت ایران به خاطر این است که میبینم و میدانم که حضور یک پارچه مردم، حضور پرشوق و امیدوارانه و قدرتمندانه مردم موجب میشود که دشمن مأیوس بشود. وقتی دشمن مأیوس شد، کارایی خود را از دست خواهد داد.
دستاتو دست من بده، دست تو با من آشناست، فردای فرزند وطن امروز تو دستای ماست. دستاتو دست من بده، من و تو از یک ریشه ایم، شیرین ایران و همه فرهاد عاشق پیشه ایم.
انتخابات پرشور و حضور حد اکثری مردم میتونه زمینه ساز وحدت بیشتر در بین تمامی گروه های قومی، دینی و مذهبی کشورمون باشه. در انتخابات که همه اقوام مختلف برای سربلندی و پیشرفت کشور با هر عقیده و قومیت دوش تا دوش هم در صفوف رأی‌گیری حاضر میشن و نمایشی از وحدت ملی رو به تصویر میکشن و انشالله در روز دوم اسفند یک بار دیگه شاهد این شکوه و افتخار بزرگ خواهیم بود. اما در ادامه بشنویم بخش دوم صحبت‌های کارشناس و تحلیلگر مباحث سیاسی رو، حجت الاسلام و المسلمین دکتر نوروزی، در خصوص نقش انتخابات پرشور در وحدت ملی.
یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی وحدت ملی و وحدت اسلامی بوده. ما در حالی گرامی داشته 41 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را پشت سر گذاشتیم که اگر در ایده ها و فرمایشات بنیانگذار انقلاب اسلامی یعنی حضرت امام و در استمرار اون فرمایشات مقام معظم رهبری که ترجمان اسلام راستین در دنیای امروز ما هست ما توجه کنیم، یکی از دستاوردهای بسیار مهم انقلاب اسلامی وحدت بوده. اعتقاد ما بر این هست که انقلاب اسلامی بر اساس آنچه که در بیانیه گام دوم مورد اشاره مقام معظم رهبری قرار گرفته، تلاش میکنه بشریت را مورد خطاب خودش قرار بده، یعنی به هیچ وجه گستره پیام خودش را به یک مذهب خاص حتی منحصر نمی کنه. فرض کنید مثلا تشیع یا اسلام، نه، بشریت. لذا نکاتی که در فرمایشات مقام معظم رهبری در آخرین خطبه نماز جمعه که ماه گذشته برقرار شد مشاهده می کنیم، ایشون تعبیری داشتند راجع به سپاه قدس تحت عنوان نیروهای فرامرزی، که هر جا مظلومی هست، هر جا در واقع مشکلی وجود داره، اینها حضور پیدا کنند. ملت ما اگر توجه کنه به این پیام که در واقع انقلاب اسلامی فطرت بشریت را مورد توجه قرار داده، طبیعتاً بایست دریابه که در درون خودش میتوانه سلایق مختلفی را داشته باشه، اما بایستی بره به سمت ایرانی قوی در همه اضلاع و ابعاد، که طبیعتاً راهبردی بود که در این خطبه مورد توجه قرار گرفت. طبیعتاً اگر آحاد ملت ما بخوان این راهبرد را محقق کنند، این مستلزم وحدت ملی است. و طبیعتاً انتخابات اگرچه از نگاه دشمن همانگونه که اشاره کردم تلاش میکنه که اون را ببره به سمت انشقاق اجتماعی، ولی از نگاه ما انتخابات یک سازوکاریست برای مسابقه گروه‌ها، افراد و جریان‌های مختلف سیاسی برای اینکه ما چگونه می‌توانیم این راهبردهایی که توسط نظام اسلامی، توسط رهبری نظام اسلامی طراحی شده، عینیت خارجی ببخشیم، تبدیل به قانونش کنیم. بنابراین ما اعتقادمون بر این هست که انتخابات در درون یک جامعه میتوانه مایه اقتدار نظام اسلامی باشه، مایه عزت نظام اسلامی باشه. خروجی انتخابات یک صدای واحد هست در مقابل دشمنی که امروزه با توجه به آنچه که در ماهای اخیر اتفاق افتاد بعد از شهادت سپهبد سلیمانی، در حقیقت یک دست در مقابل این دشمنی که کاملا حالا دیگه رو در روی ما قرار گرفته، این مواجهه صورت بگیره. بنابراین ما اعتقادمون بر این هست که مردم ما اگر بخواهند، جامعه ما اگر بخواد در مقابل دشمن بایسته که استمرار بر اون ثبات و اقتدار و جبهه مقاومت هست که تا امروز ما وقتی ملاحظه میکنیم پشت سر خودمون را، به هر حال علارغم مشکلاتی که دشمن برای ما ایجاد کرده، توانسته کامیابی ها و کارآمدی های فراوانی را داشته باشه، که این را ما وقتی مقایسه میکنیم با جوامع یا با اندیشه هایی که دنبال سازش هست، میتوانه راهبردی باشه برای مقاومت و پیروزی های بیشتر. بنابراین اعتقاد ما بر این هست که انتخابات میتوانه موجد یک انرژی جدید، انسجام اجتماعی در مقابل جریان‌های نفاق و جریان کفر در دنیای امروز باشه.
عزت اسلامی و ملی در گروه حضور هوشمندانه آحاد ملت.
انتخابات تجلیگاه اراده عمومی و وفاداری به آرمانهای امام راحل.
ایران 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 ایران.
همه با هم سرنوشت خود را رقم می‌زنند.
مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت است.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
همچنان با ایران سربلند در خدمت شما دوستان عزیز و مردم و شنونده‌های خوبمون هستیم. اما یکی از بخش‌های شنیدنی برنامه بخش تریبون آزاد هست. نظرتون چیه؟ با هم دیگه بشنویم.
ما با انتخاب خود حماسه ای دوباره را رقم میزنیم.
کسی که بخواد راجع به ایران و مشکلاتش نظر بده باید اشراف کلی داشته باشه راجع به سیاست. چرا ما باید انقدر جوون بیکار داشته باشیم؟
شفافیت رو برای من دانشو تعریف کنید که نمیتونم فرق مفسد اقتصادی رو با ذخیره نظام تشخیص بدم.
الان در حال حاضر فقط کشور ما داره از اقتصاد بیشتر ضربه میخوره.
تریبون آزاد، موضوع برنامه اهمیت انتخابات، دانشگاه پیام نور.
امروز شرکت در انتخابات نه فقط یک وظیفه اجتماعیه، بلکه وظیفه شرعی و اسلامی الهی است که شکست در آن شکست جمهوری اسلامیه.
وظیفه هممونه که تو انتخابات شرکت کنیم، به خصوص این که فرموده مقام معظم رهبری هستش. به فکر معیشت باشن، به فکر بیکاری باشن. دغدغه خیلی بزرگمون ازدواجه، مشکل ازدواج دارن جوانای ما، به این برسن.
تریبون آزاد،
به نظر من اون چیزهایی که الان داره ارزش‌های جامعه ما رو به مخاطره میندازه بیکاری جووناست، بعد مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم ماست. مطمئناً اگر اینا رفع نشه باعث یه معضل بزرگ توی جامعه ما میشه.
اگر ما چشممون رو باز کنیم به کسی رأی بدیم که آینده کشور رو پیش بینی بکنه، وضع تحولات منطقه رو در نظر بگیره، اولویت سنجی بکنه، همونطوری که حضرت آقا فرمودن اقتصاد و مقاومتی و چندین سال داره تکرار میکنه، اگه این مباحث رو تو اولویت خودشون قرار بدن، ما سالهای آینده موفق خواهیم شد. میتونیم به راحتی با اجرای اقتصاد و مقاومتی اگر یک انتخاب خوب داشته باشیم از شر همین تحریم‌های همه جانبه به راحتی آسوده بشه.
حالا به نظرم تو وضعیتی که الان کشورهای اطرافمون دارن که خیلی درگیرن، درگیر جنگ و مسئله امنیتی هستن، یکی هم اون انتخاباتی که توی آمریکا بوده و اومدن ترامپ یه ذره حساسه مسئله انتخابات این دفعه.
تریبون آزاد،
مردم خون دادن که همین الان ما واسیم دوباره انتخابات حرف بزنیم. کسی نیاد بیام یه شورا تعیین کنم یه نفر رو انتخاب کنم. بگم مردم،
نظرم اینه که واقعا باید جستجو کرد، باید تحقیق کرد با دید باز، نه فقط به شعارا نگاه کرد. این شعارا، این تبلیغا، اینا دیگه واقعا چون تو انتخابات های قبل هم ما مشاهده کردیم که خیلی اونایی که این شعارا رو دادن پایبند نبودن و اینا رو در ادامه کار توی روند کاریشون ما خیلی ندیدیم.
ما به کسی رأی بدیم که امنیت کشور ما رو توی داخل ببینه، امنیت کشور ما رو با کت خدا گره نزنه. کت خدا برای ما امنیت نمیاره. زمانی که رو پای خودمون وایسیم ما میتونیم برای خودمون هم امنیت بیاریم.
منم از مردم میخوام حداقل کسایی که میرن رای میدن با چشم باز نگاه کنن، ببینن کسی که میاد پشت تلویزیون، مثلا به طور مثال همین قیمت پنیر رو که هزار تومن میگم کنم 900 تومن، واقعا نمیکنه اون شخص، هیچ توجهی به مردم نداره.
شما چشمتون رو باز کنید، به کسی رأی بدید که بتونه کشور رو بسازه.
تریبون آزاد،
ما با حضور پرشکوه در راه
شهیدان قدم میزنی.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم، آقایان و خانم های همراه، همونطور که میدونید شرکت گسترده و همگانی در انتخابات دوم اسفند علاوه بر اینکه بیانگر عزت و شوکت ایران عزیزمونه، حماسه سرایی دوباره ما در 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ادای دین به کسایی که تصویرگر حماسه 8 سال دفاع مقدس بودند. حضور ما در پای صندوق‌های رأی پاسخی به اون از خود گذشتگی ها و دلاور مردی ها.
کجا اید شهیدان خدایی؟
خدا اون روز رو نیاره که شرمنده شهدا بشه.
جویان دشت
رجال صدقوا ما عاهد الله عليه.
اونها خدا رو دوست داشتن، من شهادت میدم، چون باهاشون بودم تو افکار، تو وضعیت نامه‌هاشون، تو خاطراتشون.
و منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا.
من همکنون از کنار جاده آزاد شده اهواز خونین شهر با شما قرار
میگیرم.
خدا اون روز رو نیاره که شرمنده شهدا بشه.
کجایید ای سبا؟
همچنان با شما هستیم، امیدوارم که برنامه ما رو بپسندید و با ما همراهی بفرمایید. یکی دیگه از بخشای برنامه که تقدیمتون میکنیم بخش بدون تعارفه.
بدون تعارف.
سلام، به بدون تعارف ایران سربلند خوش اومدید. مهمون این برنامه بدون تعارف آقای دکتر غلامعلی حداد عادل، نماینده ادوار مختلف مجلس هستم. آقای دکتر سلام، به بدون تعارف خیلی خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که فرصتی ایجاد کردید تا درباره انتخابات مطالبی رو با شنوندگان شما در میون بگذارم.
خیلی ممنونم. آقای دکتر بذارید با سوالی شروع کنم که از اکثر مهمونای برنامه بدون تعارف پرسیدم. به نظر شما آیا مجلس طبق فرموده امام رحمت الله علیه که فرمودن مجلس در رأس اموره، در رأس امور بوده یا نه؟
اینکه مجلس در رأس امور هست یا نیست، سوالی که شما مطرح کردید،
بله،
پاسخش اینه که هیچ کدام از مجلس ها اینطور نبوده که به صورت کامل در رأس امور باشند. درجات داشته، بعضی از مجلس ها خیلی مؤثر و قوی و معتبر بوده، بعضی ها ضعیفتر عمل کردن.
بله بله همینطوره. خب آقای دکتر چرا این آسیب وجود داره اصلا؟
به اعتقاد من از روز اولی که در ایران مجلس تأسیس شده، همون 1324 هجری قمری در مشروطه،
بله،
که فرمان صادر شد و بعد اولین دوره تشکیل شد،
درست،
تصویر مجلس در ذهن عامه مردم تصویر دقیق و درستی نبوده. یعنی مجلس به عنوان یه نهاد قانون گذاری در نظر مردم شناخته نشده. یعنی برای مردم رفع مشکلات بیشتر از قانونگذاری صحیح مهم بوده. در واقع مجلس دستاوردی بوده که مردم در مشروطیت در مقابل استبداد حاصل کرده بودن.
بله. آقای دکتر حداد عادل، این صحبتی که الان شما کردین و این نگاه مردم به نمایندگان، سطح تخصصی مجلس رو پایین نمیاره؟
این موضوع باعث شده که اولا آدمایی که به درد قانون گذاری بخورن کمتر انتخاب میشن، بیشتر آدمایی که طبع دوندگی و کار رنگدازی و تماس با وزیر و نمیدونم مدیر کل و چنان چنان دارن، خوباشون رو میگم ها. چون اصلا مردم میگن نماینده خوب یعنی این و بعدم هر کیم برای این که رأی بیاره میره قولای اجرایی میده که من آب میارم، برق میارم، گاز میارم، جاده میکشم، فرودگاه میارم، قطار میارم، نمیدونم دانشگاه میارم، هر چی دیگه بخوای میارم. یعنی وقت مسابقه است بین این که کی بگه بیشتر میارم، بیشتر کار میکنم، مردم به اون رأی میدن. وقت اینا که میان مجلس برای این که به این وعده هاشون عمل کنن، دائم دغدغه شون همین چیزاست.
بله، دغدغه هایی هم هست برای خودش. آقای دکتر، این موضوع به نظرتون راه حل هم داره که نگاه مردم به نمایندگی درست تر بشه؟
والا بعضی ها میگن که راه حلش اینه که ما یه احزاب درست درمونی داشته باشیم. اگر ما یه حزب درست داشته باشیم،
بله،
این حزب میتونه در هر شهرستانی برنامه هاشو به یه عده از مردم منتقل کنه، یه عده از مردم هم به اصطلاح طرفدار اون برنامه باشن، به نماینده اون حزب رأی بدن. میخوام اینطوری بگم، بار جلب آرا به دوش تک تک افراد نباشه.
بله، با توجه به این صحبتاتون آقای دکتر، بریم سراغ سوال بدون تعارف بعدی. آقای دکتر حداد عادل، نتیجه توقع منطقه‌ای و محلی و شهرستانی داشتن از نماینده چیه؟ چه مشکلی رو به وجود میاره؟
نتیجهش این میشه که خیلی از نماینده ها در مقیاس ملی فکر نمی کنن و تصمیم نمی گیرن. اون وقت یه نتیجه بد دیگه‌ش هم اینه که خیلی بیشتر از بنیه اقتصادی کشور طرح‌های اجرایی رو به دولت تحمیل میکنن.
بله.
و این طرح‌ها ناقص هم میمونه.
بله. آقای دکتر، بریم سراغ سوال بدون تعارف بعدی و اصلا یک بحث دیگه ای رو باز کنیم. به نظر ما در بعد نظارتی مجلس مشکل داریم، نظر شما چیه؟
بله همینطوره، یعنی نه فقط در مجلس، در کل کشور ما اینقدر که به قانونگذاری علاقه داریم به نظارت علاقه نداریم.
درسته، میشه با یه مثال بیشتر توضیح بدین این رو؟
من حدود نزدیک به 40 سال که عضو شورای عالی آموزش پرورشم.
بله.
یعنی از 1360 در جلسات شورا حضور داشتم.
بله.
حتی رئیس مجلسم که بودم جلسه شورا گاهی میرفتم. خب ما مرتب اونجا برای آموزش پرورش قانون وضع میکنیم دیگه، ولی چقدر شورای عالی آموزش پرورش امکانات، ساختار، نیرو داره که بره ببینه این قوانینی که در 100 سال، چون شورای عالی آموزش پرورش قدیمی ترین شورای استمرار یافته کشوره، قوانینی که تو این 100 سال وضع کردیم یا اونایی که تو این 40 سال بعد انقلاب وضع کردیم اجرا میشه. یعنی همه جا، میخوام میگم این عیب مجلس نیست، من اینو دارم میگم که شنوندگان رادیو معارف توجه داشته باشن که نظارت اگر نباشه قانونگذاری عقیمه، قانونگذاری ضایع میشه،
ناقص میشه در واقع. بله درست میفرمایید. خب آقای دکتر حداد عادل، از حضور شما در بدون تعارف تشکر میکنم.
ممنون، منم برای شما و شنوندگان عزیزتون آرزوی توفیق دارم.
خیلی ممنونم، متشکرم. با شما هم خداحافظی میکنیم مردم عزیز، تا بدون تعارف دیگه، خدا نگه.
همدلی و همزبانی، رهنمود آسمانی، ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی، ایران جاودانم، سرفراز و قهرمانی، سرفراز و قهرمانی.
همراهان عزیز، دوستان خوب شنونده، شرکت گسترده و همگانی در انتخابات دوم اسفند علاوه بر اینکه بیانگر عزت و شوکت ایران عزیزمونه، موجب به وجود اومدن وحدت ملی میشه. اگه من و شما به عنوان یه ایرانی در سرنوشت کشورمون دخالت